بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم. توفیق است به حمد الله خدمت دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام خوش رمضان المبارک و ضیافت رحمانی آیات بینات سوره مبارکه حج را بازگو می کردیم و الان هم آیه انتهایی و پایانی این سوره مبارکه تلاوت شد که انشاءالله در این شب ختم محفل و انجمن محترم بارکتون تقدیم می شود. در آغاز آیه شریف خواندیم که حضرت حق بعد از آن که در آیه پیشین فرموده بود کسانی که ایمان آوردید ارکعوا وسجدوا و عبدوا، اگر می خواهید که از قدر و منزلت ذات باری تعالی آگاه باشید و بهره‌مند از ارتباط ثواب با حضرت دوست و بی بهره مانند جماعت و گروه هایی که نامشون رو قبلا بردیم نباشید، پس باید بیایید از ایمانتون استفاده عینی و عملی بکنید، پیوندتون رو با پروردگارتون مستحکم تر کنید و از بهترین راهکارهایی که ارائه می شود ابتداعاً ارکعوا وسجدوا و عبدوا که توضیح داده شد مراد از رکوع و سجود رکوع و سجود است، اما مجموعاً جمع بین رکوع و سجود رو اگر نگاه کنیم دو رکن اساسی از نماز است، پس معنای صلات از اون استفاده می شود. به همین خاطر فرمود و عبدو که اون حقیقت بندگی جلوگاه اتم اون در نماز دیده می شود و فعلو خیره به دنبال اون بعد دوم گذشته از این تعبدی که دارید بیایید در وادی خیر گام بردارید، فاعلانه بکوشید، اهل تلاش و فعل باشید، خیر علمی داشته باشید، خیر اجتماعی داشته باشید، خیر اقتصادی داشته باشید و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون، امید است که شاید فلاح و سعادت نصیبتون باشد. این آیه پیشین بود. آیه پایانی رو که شروع کردیم اول آیه 78 این بود که و جاهدوا فی الله حق جهاده، معنا این شد که جهاد کنید در راه خداوند حق جهاد را، یعنی برای رسیدن به این مقام عبودیت و بندگی و فعل خیر و جامعیت شخصیت مؤمنان نمیتوانید به سادگی و سهولت حرکت کنید، بلکه حاجت به تلاش جدی دارید. گفتیم که جهاد از ماده جهد و جهد، جهد تحمل المشقه، پذیرفتن مشقت ها، دانستن این که بالاخره اگر کسی میل و رغبت به مقامات بلند و عالی دارد باید تحمل زحماتش را هم بر خود هموار کند. هر کرا میل و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. نمیتواند انسان آرزوهای بلند در سر بپروراند اما کارهای کوچک انجام بده، هیچ تناسبی با هم ندارد. اگر میخواد کسی از اوج ایمان بهره مند باشد باید اهل تحمل المشقه باشد، باید جهد کند. اونگاه باید جهد رو هم گفتیم که ریشه دوم جهاد از ماده جهد، یعنی اطاقه، یعنی تمام توانش رو مصروف کند. اگر میخواهد به اوج برسد هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است. بلبل به بانگ و جغد به ویرانه تاخته است. هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است. بعد از اون توانهای نهفته وجودی استفاده کنیم. من این رو گاهی خدمت دوستان عزیزم گفتم و معتقدم، اشاره میکنم که فرض بفرمایید نمیدونم بزرگان بشری رو بگید، عقلا رو بگید، بوحلی و امثال و شیخ طوسی ها بگویید. امثال این بزرگان از مادر بسیار زاده شدند اما بسیار نمردند با این شخصیت ها. یعنی چه؟ یعنی اومد به دنیا، خداوند داد این استعدادها رو به انسانها، اما شکوفا نشد، اما این رو نپروروندند، استفاده از این داشته های وجودی در انسانها نشد متاسفانه. یعنی اون جهد برون کشیده نشد، تمام توان درونی به استخراج در نیامد و این یه مصیبت است. فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده، بیایید و بکوشید، جد و جهدتون رو به اوج برسانید و اهل جهاد باشید، حق جهاد رو به جا بیاورید. گفتیم اونگاه به جهت اصطلاحی کلمه جهاد هنگامی که گفته می شود دو استفاده از اون میشه، با همون بیانی که اشاره شد و دانستید که جهاد اکبر گاه جهاد اصغر گفته میشه، گاه جهاد بیرونیست، گاه جهاد درونیست، گاه مالی و اقتصادیست، گاه غیر مالیست. اما در این حال آنی که از زبان خود نبی رحمت استفاده شد جهاد اکبر و اون جهادیست که لحظه لحظه عمل می شود. جهاد اکبر و اون جهادیست که پیچیدگی ها و دشواری های عجیبی دارد. جهاد اکبر اون جهادیست که سختی ها و دشواری های اون نسبت به جهاد اصغر بسیار فراوان است. در جهاد با عدو و دشمنان دین تیری می آید، بر گلوی مقبلی وارد می شود، سری بر خاک قرار می گیرد و بر دامن فرشتگان الهی و عروجی را مشاهده می کنید. اما در جهاد اکبر و جهاد درونی لحظه لحظه این تیر باید بر قلب و جان انسان وارد شود که به تواند آدمی پنجه در پنجه نفس و به تبع اون شیطان که فرمانده اصلی است و نفس از او حکم میگیرد و خط میگیرد مقابله و مواجهه کنه. اگر سر رو به چرخاند انسان، یک غفلت کوتاهی انجام بدهد، کار آن می شود که وطلو علیهم نبه، اون بیان زیباتر رو بگویم، وطلو علیهم نبه الذی آتیناه من آیاتنا، بخوان پیامبر حکایت اون کسی که آیات الهی و آیاتمون رو به او دادیم، فانسلخ منها، اما از این آیات الهی جدا شد، یه لحظه یه غرورش گرفت، یه توجه اونجنانی پیدا کرد، اون شخصیتی که رسیده است در میان قوم یهود به اون مقامات بلند، بلعام باور که معروف بین دوستان بلعام باور است، این عالم بزرگ یهودی یک بار کارو به اونجا کشید که قرآن میگوید مثله که مثل الکلب، سگی بیش نیست، چنین کسی که به مقام اسم اعظمی رسیده است بنابر نظر معروف. اما یک لحظه روی برتافتن در این جهاد درونی اونچنان به زمین میزند که امکان برخواستن دیگر نیست. لذا باید حق جهاده باشه. کسی در این میدان که می آید باید اونچنان پهلوانی کند، به جد کمر رو ببندد، تمام وجود خودش رو مصروف کند که بتواند پیروز و کامیاب سربراورده از این میدان برون آید. به همین خاطر نبی مکرم فرمود این جهاد اکبر است نسبت به اون جهاد اصغر. پس فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم جمع‌بندی مطلب. به دنبال آن فرمود هوج تباکم، عجب حلاوت و شیرینی در این جمله وجود دارد. بعد از اینکه این دستور رو داد که چه بکنید، چگونه پیش بیایید، این مطالب بازگو شد، ذات باری تعالی فرمود او شما را اجتماع کرده است، خداوند شما را اجتماع کرده است. پایان عرایز دیشب عرض کردم یه روحیه فوق‌العاده خدا به انسانها و مخاطبان میده، یه پیوند عجیبی رو به انسانها میده. آدمیان شما کم ندارید، گمان نکنید که شما نمیتوانید حق جهاده داشته باشید، گمان نکنید که شما مرد این میدان نیستید بگید که گر نمازان بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد. نه این نیست. هوج تباکم، خداوند شما را اشتباه کرده است. ناگزیرم که واجد اشتباه رو که اون شب اشاره کردیم در الله و یستفی در کنار مصطفی مجتبا رو داریم، اشارت دیگری کنم به خدمت دوستان. کلمه اشتباه از ماده جبا می آید. جبا و جبایه به معنای گردآوری کردن و در یه نقطه جمع کردن است در معنای اولیه لغت. به همین خاطر به استخر آب، حوض آبی که آبها از همون طرف از همه طرف میاد درون اون جمع میشه، جبایه میگویند، چون جمع میکند تمام آبها را. اونها که در عهد و زمان پیامبر گردآوری زکوات و حقوق مالی بیت المال رو میکردن، به اون مأموران جمع‌آوری زکات جبات میگفتند، جبایت و صدقات میکردن. یعنی اینها رو جمع میکردن یه جا تو بیت المال مسلمانی قرار میدادن در اختیار نبی مکرم. مثلا اینجا یه وقتی با دوستان عرض کردم تو بعضی از این عرض به خدمتون، حالا اتوبوس ها فلان اینها کشورهای عربی، اساعد الجابی به اسقر نقد کافی، اون زمانی که پول میگرفتن مثلا برای بلیط و عرض به خدمتون برای سیستم های الکترونیک نبوده است، اساعد الجابی به جابی کمک کنید به اسقر نقد کافی، به مقدار پولی که نیاز دارد برای بلیط. جابی یعنی بلیط جمع کن، یعنی اون کسی که بلیط رو جمع میکرده است، میفروخته است، جمع میکرده است. یه وقتی تو این اتوبوس های خارج شهری خود ما یک کسی هم بلیط میفروخت هم بلیط رو پاره میکرد، این جابی است. حالا شما تصور بفرمایید کسی میخواست مثلا اون زمان یک بلیط مثلا 10 تومانی بگیرد، به این حالا 1000 تومانی میداد. حالا این بنده خدا شروع کنه شماردن بقیه پول رو برگرداندن. اگه 2 تا 3 تا از این مسافرها به تورش بخوره، دیگه کاملا بختش جور و عیشش جور شده است برای یک نوبت کاری. مثلا تصور بفرمایید اساعد الجابی به اسقر نقد کافی، اینو میگن جابی جمع کردن. حالا دقت بفرمایید، از مشکلاتی که در وجود انسان‌ها دیده می‌شود عزیزان تفرقه حواس است. تفرقه حواس، ذهن متفرق شود این سو و اون سو، متشتت باشه ذهن انسان. ان سعیکم لشتا، این خیلی معنای ظریف و چه مناسب برای امشب که خدمت دوستان عرض می‌کنم. این تشتت ذهن که مانع رشد علمی معنوی اجتماعی انسان میشه عزیزان، این که ذهن یذهب و کل مذهب به تعبیر عرب ها، صد جا میره این فکر، صد جا میره این دل، این سو اون سو میزند که نتیجه آن خواهد بود که از هدف مقصد اون راه اصلی باز میماند. یه تحیری در وجود انسان پیش میاد وقتی این تشددها و تفرقه حواس میاد. اونجا این که کسی بتواند تمام این تفرقه حواس رو به یک جا جمع کند، فکر و اندیشه و نیرو و همت متمرکز در یک جهت باشد، نام این عمل جبایه میشه در مورد انسان ها. حالا فعصا آدم ربه فقضا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. نمونه زیباشو بگم که من لذت شو در مورد خودمون ببریم که خداوند چه میفرماید. فعصا آدم ربه فقضا، آدم و حوا یه تفرقه حواسی پیدا کردن. یک مرتبه ابلیس گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آدم میخواهی تو رو دلالت کنم به یه درختی که از میوه این درخت بخوری جاودان میشی، باقی میشی، به یه حکومتی ملکی میرسی که زوال ندارد. یک مرتبه آدم یه تفرقه در ذهنش از مواعید الهی، وعده خداوند، سخن الهی، لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک شد، چنین و چنان نکن، حاصل شد. به مجرد اینکه این تفرقه حواس حاصل شد، رفت جلو و دست برد. فاکلا منها، زن و شوهر خوردند از میوه اون درخت. فبدت لهما سوءاتهما، یک مرتبه تمام نقاط ضعفشون آشکار شد. دانستن چقدر ضعیف انگاه در قبال یک صحنه، با یک برق دیدن، با یک صحنه دیدن، با یک چش و ابرو دیدن عجب تکان میخورن، به ضعف خودشون پی بردند اینها. بدت لهما سوءاتهما، به مجرد اینکه این شد، این تفرقه حواس دست داد و این نتیجه، آدم و حوا به خود آمدند، فریاد برآوردند، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا میدونیم ظلم به خودمون کردیم، اگر نبخشایی ما را و اگر این ظلمی که بر خویشتن کردیم از اون مگذری، کار ما زار است، ما از خاسرین خواهیم بود. چنین و چنان به اینجا که رسید، فعصا آدم ربه فقضا ثم تباه ربه فتاب علیه فهدا. آدم یه چنین کاری رو انجام داد، خدا آدم را اجتبا کرد، یعنی تمام وجود و حواس او را متوجه به خود کرد، آدم شد مجتبا. مجتبا یعنی اون کسی که خدا دل او را، روح او را، جان او را، وجود او را، فکر او را معطوف به حضرت خود می کند. یه معشوق، یه محبوب، یه دلدار، بیشتر تو وجودش نمیاد دیگه، هم مهمت و تمام وجود او معطوف به حضرت او می شود. خوبچ تباکم، آدمیان، خداوند این ظرفیت رو به شما داده است که تمام وجودتون معطوف به او باشد، تمام وجودتون به حدی از قابلیت، این خیلی مهمه، و لیاقت برسد که قابل و لایق نرد عشق ورزیه با حضرت او باشید. خداوند این موقعیت رو به شما داده است در میان تمام موجودات. بارها گفتم، بار دیگر هم الان خدمت دوستان عرض می کنم. فرمود یا ایها الذین آمنوا فمن یرتد منکم عن دینه، آیه 54 سوره مبارکه مائده رو می خوانید، کسانی که ایمان آوردید بدونید شما اون کسی که از دینش میخواد برگرده برگرده، اگر میخواید برید برید، نامه فدایت شاهم برایتون نمی نویسیم، اما بدانید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، شما میرید، اما گر نباشد زخمه ما را و اثر آسمان دارد هزاران زخمه، گر خدا بندگان دیگه ای رو میاره به جای شما در دینش وارد میکند، که رابطه این که بین اونها و خدا وجود دارد از این دست ارتباط است. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خیلی دقت میخواد، بندگانی میان که خدا اونها را دوست دارد و اونها خدا را دوست دارد. از کجا شروع شد محبت؟ از خدا به خلق. بازتاب و انعکاس، مقابل کوه ایستادی، صدا زدی علی، پژواک کوه گفت علی علی علی. خداوند یحبهم اینها را دوست دارد، پژواک محبت خدا آن است که اینها یحبونه، خدا را دوست دارن، یحبهم و یحبونه. خداوند این ظرفیت رو به انسان داده است، این محبت متقابل، این محابه، حبچ دماکم، این ظرفیت تو شما هست که تمام وجودتون صرف حق باشد، ارزان نفروشید این وجودتون رو. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست رو ارزان نفروشید. هر کس و ناکسی رو در دلتون وارد نکنید و بگذارید تسخیر کنه این دل رو. خدا این دل رو حرم امن خودش قرار داده است، خدا این دل رو عرش دوم خودش قرار داده است. انسان ها چرا این عرش دوم خدا رو ارزان می فروشید، ملبس می کنید به چیز دیگری و هوای دیگری و تفرقه حواس؟ این ظرفیت رو داده است که هوش تباکم، هوش تباکم. خیلی زیباست این بیان، اونقدر شیرینه که انسان روانه می کند که رد بشه از این آیه و از این مطلب. خب اون فرمود جاهد و فی الله حق جهاده، به تمام وجود به صحنه بیاید و تمام فروز جهاد رو بگیرید و جد و جهد و طاقت و وسع و توانتون رو به صحنه ببرید، به هیچ خسته نشید، خستگی ناپذیر باشید و تو این میدان بیایید. خوبش تمام کن، لایق این هستید، خداوند این ظرفیت و این امکانات را به شما داده است که چنین با اون این ارتباط زیبا و دلنشین و لطیف رو برقرار کنید. و در این حال گمان نکنید که راه خیلی دشواری دارید، گمان نکنید که یه جوریست که ممکن است احساس کمبود و ضعف در وجود شما در این مسیر بیاید. و ما جعل الله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خیلی عجیبه، من اصلا از این یکی دو شب که دارم این آیات رو میگم خودم یه شعف خواستید، یعنی شاید این بار سومی که دارم سوره مبارکه حج رو خدمت دوستان میگم، اما یه فهم دیگه الان دست میده تو این آیات پایانی سوای مطالب و دوره های قبله. جور دیگری احساس میکنم خداوند در این آیات صحبت کرده از بابندگانش. از قبل شما نگاه کنید، از آیه حدود مثلا، شاید دوستان انشاءالله باز در فرصت های دیگه برمیگردید نگاه میکنید، از الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، از حدود آیات 60 به این طرف اصلا یه جوری چیدمان آیات، ردیف سخن، چقدر شعفنگیز، چقدر عمیق، بنیادی، سازنده، تکاندهنده. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده و واجتباکم. بعد فرمود و ما جعل علیکم فی الدین مرحج. با تمام این مطالب این گونه نیست که این راه حرکت به سوی خداوند که دین و دینداری است حرج در آن وجود داشته باشد، به گونه ای باشد که دچار زیق و تنگنا بشید که از پس این کار و از پس این محبت و عشق بازی بر نیایید. نه، اینطور نیست. این کاملا برای شما مطابق توانتون پیش بینی شده است از سوی خداوند سبحان. کلمه حرج به معنای زیق، تنگنا، مزیقه. فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در دین خدا حرجی قرار نداده است. یعنی می توانید دینداری درستی بکنید، به این مقام اشتباهتون برسید، کاملا در توان شما هست. نه اینکه بگویید کار ما نیست، دشوار است، حرج خداوند قرار نداده است. من اولین جمله را عرض می کنم. اولین حرجی که خداوند برداشته و مزیقه قرار نداده میدونه چیه؟ اینه که عزیزان اومدیم حرکت کردیم، زمین خوردیم، احساس کردیم خراب کردیم همه چی رو، تمام سرمایه ها رفت، احساس کردیم دیگه خسران دیدیم، چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش، احساس کردیم تو این قمار زندگی و محبت همه چی رو باختیم، متاسفانه توهی دست و خالی ایستادیم سر بازار داریم تماشا میکنیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ان الله یغفر الذنوب جميعا. بندگان خدا، بندگان من، که اسراف بر خودتون کردید، باختید، اما گمان نکنید که شما باختید، خدا خریدارتونه، همه چیتونو میخره. ان الله یغفر الذنوب جميعا. همه هر اون چه عمل کردید یک جا محو. یغفر الذنوب جميعا، روز نو، روزی نو. یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بزرگترین نکته‌ای که در این دین جاده رو هموار و آسان می‌کند برای انسان، پدیده زیبا و باب گشاده توبه است. عزیزان که انیبو الی ربکم توبو الی الله توبتن نصوحا. همیشه این درب پیش روی انسان مهیا، قابل تدارک، قابل جبران. این اگر نمی بود حرج بود، واقعا انسان در مزیقه میمون. بعد از اینکه سرمایه‌ای از کف داده است، راهی به خطا رفته، چیکار می‌خواست بکند؟ هیچ کاری از او بر نمی آمد. پس اولین حرجی که خداوند در داشته اینه که همیشه نو به نو این جاده گشوده و مسیر هموار و جاذبه ها از اون سو آماده است. همون ابیاتی که بارها خدمت دوستان بیدلی میگفت در پیش خدا، که خدا آخر دری بر من گشا. راه به اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. این درب همیشه گشوده است. ابواب حول سائلین مفتوحه. این درب ها همیشه برای آمده شد مهیا و باز و گشاده است. یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد از اون اساسا در خود این دینداری و روش دینداری حرجی وجود ندارد. خداوند نفی مزیقه کرده است. یعنی در مقام وضع قانون جوری قرار داده میشه که با تاب و توان انسانها هماهنگ باشه و دچار این فشارها و اختناقها و به نوعی آنپاسها نشن انسان در انجام وظیفه و تکلیف و کار. حرجی پیش نهاد برای انسان ها. همون بالاخره بذارید مثال قدیمی رو بگم تا مثال نو هم برسیم خدمت دوستان عزیز. حالا این انسان دوچار مشکلی شده است و یا بالاخره نیاز شرعی دارد، این میخواد بالاخره غسلی فراهم کند، وضوئی بسازد، چنین و چنان. خب با این شرایط هوایی و با این آب و قصه حوض مدرسه و دوش دیدم عرض به خدمتون کذا و کذا دور و حوض مدرسه و این قضايا، و بالاخره حالا این یخ رو میخواد بیاد بشکند و میخواد از این آب استفاده کند. حالا استفاده کردن از این آب همانا ذات الجنب شدن همانا و بهشت رضا هم همانا. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند این زحمت رو برای شما قرار نداده است. التراب و احد و تهورین یکفی که عشر سنه، برو با همون خاک پاک تیممت بکن عزیز من، نمیخواد زیر 7 درجه 5 درجه 10 درجه سرما رو بخواهی چنین تحمل کنی. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نیاز نیست به خودت زحمتی بدی، این خاک کفایت تو رو میکند تا مدت 10 سال هم اگر آب پیدا نکردی. اترابا عدد تورین یکفی که عشر سنه، تا 10 سانتی رو کفایت میکند این بی آبی و عدم استفاده از آب. خدای رحمت کند شیخ بزرگوار انصاری در کتاب گران سنگ اصولی رسائلش در باب وجیت خبر واحد و بحث‌های پیرامون و زن و زنون و معتبر و غیر معتبر و این حرفایی که میرسد به ظاهر کتاب میرسد، بعد این روایت رو نقل میکند. یک کسی اومد خدمت وجود مبارک امام باقر، گفت آقا زمین خوردم، ناخن پام، ناخن شست پام افتاده است، خونی شده، زخمی شده، مراره گذاشتم، پانسبان کردم، حالا چیکار باید بکنم برای وضو؟ میخوام وضو بگیرم، میخوام مس کنم پامو. فرمودن ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این حکمش از قرآن فهمیده میشه. گفت ما آقا در قرآن هیچ جا ندیدیم که اگه زمین خوردی ناخونت افتاد چطور باید بکنی، حرفا که تو قرآن نیست. فرمودن این آیه رو نخوندیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرجی قرار نداده. گفت بله. فرمودن امسح علی المراره، رو پانسبانت مس کن. اینو خدا تو قرآن داره میگه، این دین حرج ندارد. حالا ببین دائره این حرف چیه، تا کجا میرسد، خداوند چگونه میخواد بندگانش جذب بشن، بیان عمل کنن، نمونن، بهانه دست کسی داده نشه، این مشکل اون مشکل، این چنین اون چنانه. ذات باری تعالی بارها خدمت دوستان در جا و مباحث جدیتر تخصصی این در مباحث ویژه غیر تفسیری اشاره کردم، در مقام وضع قانون شریعت تساهل و تسامح دارد، در مقام اجرا جدیت و صعوبت دارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند وضع قانون داره متدینین و این شریعت میکند، رعایت حالشون میکند. آقا اقیم و صلاح، بیست نمازتون رو بخون. دیشب یه سوال میکرد عزیزی، بیست نمازت رو بخون. میگه آقا من دکتر من هم کرده. گفته آقا نمیتوانی در این مقدار بیستی، روی پا بیستی، این مشکل رو دارم، این مشکل زانو رو دارم، مشکل کمر رو دارم، دیسک فلان دارم، چی دارم چی دارم. بسیار شریعت قانونش رو در مورد شما شخصا عوض میکند، میگه بنشین بخون. میخوای بشینی، میگه آقا ما متاسفانه مثل این که حالا مشکلات دیگه هم اضافه شده است، باز مدتی که نشستن هم میسور نیست. میگن بخواب بخون، در حالت خوابیده بخواب. یعنی باز برای شخص هستاری شریعت قانونش رو تغییر میده در مقام قانون گذاری، شما از این امتیاز قانونی برخوردار میشید. اما این مقام قانون است. در مقام اجرا اگر وظیفه شما شد بند اول ماده واحده قانون ایستاده خواندن، حق نشستن خواندن ندارید، نمیتونید توجیه کنید این رو. گاهی این یک کمی حالت مدم پیدا کرده، گاهی تو مساجد که میرید میبینید ماشاءالله این صندلی ها و این ها دیگه خیلی زیاد شده، یا باید بگیم جامعه ما علیل شده، یا باید بگیم که مشکلات دیگر فکری و روحی است. خب بالاخره وقتی وظیفه تو ایستادن است، قانون اگر در حق تو ایستادن بود، حق نشستن نداری دیگه در مقام اجرا. اینجا جدیت است. قوه مقننه تساهل و تسامح دارد، قوه مجریه نه جدیت و درشتی دارد. اینجا جدی است دیگه، شوخی نداره، عفو و اغماز نیست در اینجا. اگر وظیفه تو نشستن دیگه نمیتونی بخوابی، در مقام اجرا باید این عمل کنی. اما وظیفه تو هر کدام از اینا باشد، شریعت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرجی به تو ندارد. دقت بفرمایید، گذشتین ما ببینیم انشاءالله فردا چه خواهد شد، تا تکلیف رو مشخص کند ذات باری تعالی انشاءالله. اما در ایام این ما در کریمه مبارکه خواندید و علی الذین یطیقونه فدیتون، بر اون کسانی که طاقت روزداری دارند فدیه لازم است. یعنی چه؟ و علی الذین یطیقونه فدیتون، اونهایی که طاقت دارن روزه رو بگیرن فدیه بدن. ما توقعمون اینه که میگن اون کسانی که طاقت دارن چیکار کنن؟ روزه بگیرن. خداوند فرمود روزه نگیرن فدیه بدن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینه معنا. طاقت یعنی این که کسی روزه بگیرد، سی روز رمضان رو میتونه بگیره، اما سی روز رمضان که روزه بگیرد دیگه احتمالاً ممکن است به دهه اول شوال مراسم هفتمش برگزار بشه. این میشه طاقت. اگر کسی این چنینه و علالذین یطیقونه، خدا رحمت کند مرحوم استاد میفرمودن که خیلی از روستاها که میبینید میبینید سنگ قبرها مال ماه شواله، ایشان میفرمودن میفرمودن چون این بنده های خدا این بدن و مرد متدین زحمتکش روستایی بهش میگه آقا سلامتی تو در مخاطره است، خداوند از تو روزه نمیخواد، چون توان روزه گرفتن تو طاقتشو داری اما وسعش نداری. طاقت یعنی لبالب دیگه تموم میشه، وسع یعنی نه میماند ته بساط. تو طاقتشو داری وسعش نداری، خدا از تو نمیخواهد. در کلامش میگه، میگه بعد از 50 سال روزه داری من نابجا کرده باشم اگر روزه بخورم. من هرگه اگر آقا هم بگن، آقا برای خودشون گفتن، من نظر خودم عمل میکنم. خب این همین میشه، نمیخواهد خداوند این رو. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر واقعا روزه واجب لعلکم تتقون الهی برابری میکند با تهدید جدی سلامتی، تمام فقیهان اسلام، خود پیامبر اسلام هم میگوید، نه کلام خدا میگوید، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، تا زمانی که سالم بودی وظیفت رو انجام دادی، الان که نمیتوانی باز وظیفت رو باید انجام بدی، نه روزه بگیری. وظیفت چی الان؟ روزه خوردن است، نه روزه گرفتن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس بنابراین بعد از این که فرمود جاهد و بشتابید تحمل کنید، اما در این حال چقدر زیبا و منصفانه، هوچ تباکم، خداوند انتخابتون کرده است، اما در این حال نمیخواد به هر قیمتی، به هر بهایی، بلکه مسیر رو هم برای شما پروردگار مهربانتون هموار کرده است. حرج رو بر میدارد، نمیخواهد با مزیقه و حرج وارد این کار بشید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله اکبر، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. این مسیری که داریم شما رو دعوت میکنیم که بیاد، میدونید چیه این؟ ملت ابیکم ابراهیم. اینجا ملت نسبش میتواند به فعل محذوفی باشد، یعنی اتبعوا ملت ابیکم ابراهیم، یا میتواند به تبعیت کنید ملت پدرتون ابراهیم رو، یا میتواند به تعبیر عرب ها از قاعده اقراء باشه، یعنی مراقب باشید علیکم ملت ابیکم ابراهیم، بر شما باد ملت پدرتون ابراهیم. خب این مسیری که دارید میرید، این دینی که به چنین سهولت و تسامح پیش روی شما باز شده است، ملت ابیکم ابراهیم، این ملت پدرتون ابراهیم است. خیلی لطیف است اینجا. کلمه این ملت رو گاه الان میشنوید که در مورد جماعت میگن ملت ایران، ملت کجا، این واژه رو اینجا به کار میبریم. این از اصطلاحات امروز ماست. در قرآن ملت معنای دیگری دارد. خود کلمه ملت ملله، میم لام مضاعف، در حقیقت این لام مضاعف لام دومش تبدیل به همزه میشه. فلیملل الذی علیه الحق، اون کسی به گردنش حق است، آیه 282 سوره مبارکه بقره، باید این حق رو بنویسن. اگر دینی به هم دارید بنویسید، متدینین، به حافظتون نگذارید، بعد صد تا ادعا میکنید کسی قبول نمیکنند. اگر مختصر چیزی هم بینتون جابجا شد و مبادله شد، ولو زن و شوهر، بنویسید، مکتوبش کنید، نگذارید به حافظه هاتون، بگذارید دقیق بموند. فلیملل، فلیملل یعنی بنویسید، یعنی دیکته کنید. یعنی چی کنید؟ درس شیرین املاء، املاء. این همون املال تبدیل میشه به املاء. املاء یعنی گفتن، یک کسی میگه به دیگران مینویسن. یه وقتی عرض کردم ما یه کتابهایی داریم، اینها رو بخونید عزیزان، ترجمه فارسی داره اکثر اینها، به نام امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی. اینها مجالس حدیث خانی این بزرگان و پهلوانان میدان اسلام بوده. یعنی مرحوم شیخ صدوق وقتی توی مشهد اومده سفر، بالا سر وجود نازنین حضرت علی ابن موسی می نشسته شیخ، بعد مردم می اومدن قلم به دستشون، ایشان حدیث می گفته، مردم می نوشتن، که بعد گاهی این کتاب ها را المجالس معروف است، بهترین کتاب های حدیثی است اینها، زبده چکیده، زیبا، عالی، به نام الامالی. الامالی از ماده املاء میاد، یعنی میگفتن، مینوشتن، یعنی دیکته کردن. ملت از این ماده میاد، ملت یعنی دیکته، آنچه خدا دیکته میکند بر پیامبرش میشه ملت، آنچه پیامبر برای مردم دیکته میکند میشه چی؟ میشه ملت. اصلا واژه ملت به این معناست. حالا به اینجا که میرسد، معنای لغت رو که دونستید، یعنی املا الهی خداوند میگوید و مردم مینویسند. این تثبیت میشود برای پیامبر و برای مردم. کلمه ملت اصطلاحی که در قرآن به کار برده میشه در معارف ما در کنار دین، یه واژه دیگر هم دارید شریعت. هنگامی که این سه با هم به کار برده میشه کلمه دین جامعیت داره. ملت بخش از دین است، شریعت بخش از دین است. ما پیغمبر بی دین نداریم طبعا، اما پیغمبر بی شریعت داریم. پیغمبر بی ملت هم نداریم. شریعت به بخش متحرک دین میگن، یعنی به احکام دینی و فقه دینی گفته میشود. بعض از انبیا شریعت نداشتن چون تابع شریعت قبلی بودن. به بخش ثابت دین که عقاید دین و اصول دین است ملت گفته میشه. پس بخش ثابت اعتقادات، توحید، جهان آخرت، اصول نبوت، اینو میگن ملت. اینه که خدا مستقیم میگه بر پیامبران، پیامبران برای مردم بازگو میکنه. ملت به بخش متغیر شریعت روی هم رفته ملت و شریعت میشه چی؟ میشه دین. دین ترکیبی است از اصول اعتقادی و احکام عملی. این رو هم رفته این میشه. حالا فرمود ملت ابیکم ابراهیم، بدونید این دین ریشه های اون، اصول اون از کجاست؟ از پدرتون ابراهیم. ملت ابیکم ابراهیم. خب ابراهیم را چطور خداوند اب میگوید؟ اگر مراد از این جامعه عرب است، ابراهیم پدر اونهاست. چون مجموعه عرب بازگشته میشوند مخاطبان به اسماعیل. اسماعیل همه اینها بنی اسماعیلند و اسماعیل فرزند ابراهیم است. نه تنها جماعت عرب بلکه جماعت غیر عرب. بنی اسرائیل همه فرزندان ابراهیمند چون اینها برمیگردند به اسرائیل. اسرائیل کیست؟ یعقوب. یعقوب فرزند اسحاق. اسحاق فرزند ابراهیم. تمام اینها فرزند ابراهیمند. ادیان الهی اسلام، یهودیت، مسیحیت همه بنی اسماعیل، بنی ابراهیمند. همه ابراهیم پدرشونه، ابشونه. پس اگر ریشه رو بگید به ابراهیم به این معنا برمیگرده. دوم از معانی اب اون مقام بالای تعلیمی، معلم، مخصوصا وقتی در کسوت قداست روحانیت قرار میگیرد اب گفته میشه بهش. این حدیث رو شنیدید؟ الابا و سلاسه ابون علمک، ابون زوجک، ابون ولدک. هر انسان سه پدر داره. پدری که به دنیا می آورد او را، پدری که تعلیمش میده، معلم میشه پدر. سوم اون کسی که همسر به انسان میدهد، یعنی پدر زن، پدر شوهر، اینها میشن اب از باب احترام و کرامتی که بر دوش انسان پیدا میکنن. دوم ابراهیم اب است به این معنا، معلم بزرگ ابراهیمه. شما میدونید در عالم مسیحیت به روحانیون و کلیسا چی میگن؟ پدر مقدس. الآباء الیسوعین، پاپ، همین معنا رو داره، یعنی اون مقام پدر بودن رو. ابراهیم پدر شماست، معلم بزرگ شماست. ابراهیم شخصیت والایی است که چنین نقشی رو در تاریخ شما مسلمانان دارد، در تاریخ یهود و مسیحیت دارد. یه معنای سومی هم برای اب بودن ابراهیم وجود دارد. کسی که مؤسس یه چیزی بهش میگن اب. به پدر، اصلا شما خود میگید پدر جغرافیای ایران، مرحوم آقای پروفسور گنجی که فوت کردن، پدر جغرافیای نوین ایران، پدر فیزیک نوین ایران مرحوم پروفسور حسابی. شما در میان شاگردان امام صادق شخصیتی رو دارید که اتفاقا ریشه و تبارش توسی بوده، جابر ابن حیان توسی. لقب این مرد چیه؟ ابو شیمی، یعنی پدر شیمیست، یعنی دانش کیمیا و شیمی رو این مرد بزرگوار ریشه اون رو از محضر امام صادق گرفته است و به شکل نوینی تأثیر گذاشته که در اون کتاب مغز متفکر جهان تشیع بالاخره فلسفه اون رو میتونید ببینید وجود داره و یه وقتی هم من در بحث پیشوای صادق خدمت دوستان توضیح دادم. پس اب یعنی بنیانگذار یک علم. ابراهیم اب، ریشه شما به ابراهیم برمیگردد، معلمتون ابراهیم است. سوم ابراهیم مؤسس توحید درست به شکل صادقانه و زیبای امروزی است. چنین وجهی و شخصیتی رو ابراهیم در میان شما دارد. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. این ضمیر هو میتواند به الله تبارک و تعالی برگردد. خداوند شما را مسلمین نامیده است. میتواند به ابراهیم برگردد. ابراهیم شما را مسلمین نامیده است. خب اصلا ماکم المسلمین فرقی نمی کنه، نتیجه یکیه. شما که خدا اشتباهتون کرده است، شما که اومدید جد و جهدتون رو کامل کنید، شما که اومدید در این دین بدون هرج گام بردارید، بدانید هو سماکم المسلمین، شما میخواید نامیده بشید به اسم مسلم. سما یسمی تسمیه یعنی نامیدن، یکی از معانی تسمیه یعنی نشون کردن. از ماده وسمه، از ماده وسمه به معنای نشانگذاری، شما رو نشانگذاری کرده است، علامتگذاری کرده است خدا با این عنوان. با چه عنوان؟ با عنوان مسلم. مسلم یعنی چی؟ همینجا شبهای رمضان توفیقی بود که خدمت دوستان گفتیم قالت الاعراب آمنا، این اعراب میگویند ایمان آوردیم. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد پیامبر به اینها بگو ولکن قولو اسلمنا، بگو اسلام آوردیم، ایمان نیاوردید شما. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو قلباتون نیومده است. توضیح دادیم ما دو تا اسلام داریم، اسلام قبل از ایمان، اسلام بعد از ایمان. اسلام قبل از ایمان یعنی اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر، بس. 1.5 میلیارد مسلمان روی زمین. اما اون اسلامی که اینجا داره میگه هو سماکم المسلمین، اون اسلام بعد از ایمانه. اون اسلام بعد از ایمان یعنی چی؟ یعنی تسلیم، یعنی تسلیم خدا شدن. همان که ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما، ابراهیم مسلمان بود. این چه اسلامی است؟ اسلام لغوی یعنی تسلیم خدا شدن. اوج ایمان عزیزان جایی است که در مملکت وجود انسان چیزی جز حق باقی نمیماند، یعنی وجود تسلیم او میشود. این میشه اوج ایمان. فرمود خب اسما کم المسلمین، خداوند شما رو مسلمین نامیده است. من قبل، و این مال الان نیست، از گذشته. یوسف هم میگفته و فلی مسلمن، همه مردان الهی به این نتیجه رسیدن که با تسلیم خدا باشن در اوج. من قبل، یعنی از قبل از این قرآن، و فیهان تا، و در این قرآن هم همین نام رو شما مسلمانان دارید. لیکون الرسول شهیدن علیکم، برمیگردد این لام متعلق به اون بالای جمله، هوج تباکم، خدا شما رو برگزیده است. لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهداء علی الناس، تا آن که رسول، الرسول یعنی چی؟ الفلام الفلام عهد، یعنی پیامبر، یعنی این پیامبر اسلام شهید بر شما باشد و شما شهداء بر مردم باشید. دو بیان در این آیه هست، میگم سریعتر که دیگه باید بحث رو ختم کنیم خدمت دوستان عزیز. یک معنا کلمه شهید و شاهد، این جمله رو که از میکنم خب بزرگانی مثل سید المفسرین حضرت طباطبایی در المیزان هم همین اعتقاد رو دارن. کلمه شهید به معنای کشته شده در راه خدا در قرآن نیومده، این یه اصطلاح فقهی و رواییه، در کتاب الجهاد در روایات ما اومده است. اما در قرآن کلمه شهید به معنای گواه، به معنای گواه. حالا این گواه گاه به معنای آگاه و عالم میشه. ارتباط شاهد، شهید اوجش در گواهی دادن و علم چیه؟ اینه که برای اینکه ذهن قاضی متوجه صدور حکم قطعی شود نیاز به چی داره؟ نیاز به علم داره. این علم رو کی بهش میده؟ شاهد. گواه میاد گزارشاتش رو میگه، ذهن قاضی علم رو میگیره، صدور رأی میکنه. چون بین گواهی دادن و آگاهی دادن ارتباط وجود دارد، لذا شاهد و شهید به معنای گواه و آگاه است. از اسامی نبی مکرم اسلام در قرآن چیست؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر ما تو رو شاهد و مبشر و نذیر قرار دادیم. شاهد از اسامی پیامبر است. شهید لیکون الرسول شهیدا علیکم از اسامی پیامبر است. خب شما رو خدا برگزید است تا اینکه پیامبر شهید بر شما باشد، گواه و حجت خدا و آگاه بر شما باشد. پیامبر بیاد آگاهی ها رو به شما بدهد. اما مسلمانان و تکون و شهدا علی الناس، وقتی که شما گرفتید این آگاهی ها رو از پیامبر، حالا باید شما چی باشید؟ شما باید گواه بر دیگر مردمان باشید. شما باید دیگران رو، بارها پیامبر می‌فرمود الا فلیبلغ شاهد منکم القائب، اونها که دانستند حالا وظیفه دارن که چی؟ منتقل کنن به دیگران. شما رو خداوند انتخابتون کرده است، چنین پیامبر آگاهی هم به شما داده است، حالا شما این آگاهی ها رو بگیرید از پیامبر. او سوزی است که از سیزن دیشب خدمت دوستان بیرون می اومد و عرض می کردم که یا ایها الذین آمنو مسلمون ها مؤمنون، نکنه شما از اون گنجینه های خودتون استفاده نکنید، نکنه بی بهره باشید. این پیامبر شاهد و شهید شما، بگیرید این آگاهی و گواهی رو منتقل کنید شما. تکون و شهدا علی الناس، این یه معنا. بگذارید معنای دوم رو بگم، حیفم میاد. گاه کلمه شهید و شاهد صرف آگاه نیست، بلکه ببینید شاهد یعنی اون کسی که نگاه میکنید بر اساس اون عمل میکنید. به تعبیر امروزین فارسی میشه چی؟ میشه الگو، حجت. در میان شما مردمان لیکون الرسول و شهیدن علیکم، پیامبر حجت و الگوی خداست. و ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر یه شاهد و الگو نیست. اگر میخواید تو این مسیر دینداری قرار بگیرید، اگر میخواید اجتهابی الهی در حقتون مسجل باشه، حجت رو دارید پیش روتون، بگیرید و این مسیر شهیدتون رو و رسولتون رو حجت و گواه شماست، بگیرید عمل کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، میخواید دعای محبت خدا بکنید، خود خدا میفرماید بیاید تبعیت من پیامبر کنید. اگر پشت سر پیامبر حرکت کردید، اونگاه چی میشید؟ میشید کاملا در جذبه محبت خداوند فرو رفته. خب بعد فرمود و تکون و شهدا علی الناس، و شما باید الگوی بر مردم باشید. این خیلی حرف سنگینیه. مسلمون ها کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت های جهان باید باشید. اما مشروط به این که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با تمام خصوصیات بعدیش، توقع خداوند اینه کسی که در این سفره می نشیند، در این خان می خورد، با این رسول زندگی می کند، این الگوی برای دیگر مردمان دنیا باشد. یعنی مسلمان باید یه الگوی جامعه اخلاقی اجتماعی برای بقیه جهانیان باشه، برای بقیه ملت ها و مردمان باشه. لتکونو و تکونو شهدا علی الناس. البته اینجا یه اوجی داره این روایت، غیر از دو معنای این آیه، غیر از دو معنایی که گفتم که تو روایات معصومین داریم، لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونو شهدا علی الناس. اینو با آیه 146 سوره مبارکه بقره کنار هم قرار دادن، تو روایاتمون داریم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، ما شما رو حجتی قرار دادیم، امت وسط، گواه برای، الگوی برای همه مردم، و پیامبر الگوی شماست. اونجا تو روایات داریم خطاب این آیه معصومین علیهم السلام است. پیامبر الگوی حضرات معصومین و معصومین الگوی جامعه اسلامی و مسلمانان الگوی دیگر جوامع. اینو تو روایات داریم که خیلی معنای نقض و زیبایی است. فرمود و تکون شهدا علی الناس، برای اطمینان خاطر، برای اینکه دیگه خوب مطلب روشن شده باشد، در این فراز و فرود زیبایی که این آیات داشت که خدمت دوستان عرض کردن، فقیم و صلاته، فراموش نکنید راهکار اصلی موفقیتتون مسلمون ها در این که تکون و شهدا علی الناس باشید، گواه بر جهانیان باشید، حجت و الگو باشید، در این که لیکون الرسول و شهیدن علیکم، ارتباطتون رو با پیغمبر درست بتونید حفظ کنید، در این که مجتبای خدا باشید، در این که جاهدوا فی الله حق جهاده، در مسیر جهاد و جد و جهد قرار بگیرید، در این که لعلکم تفلحون باشید، راهکار اینه که فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله. خب قصه صلات و زکات را میبینیم که همیشه گفتیم عقیم و سنا. اگر میخواید اینطور واقعا به فلاح و سعادت برسید، با جامعه باشید، ارتباطتون رو پروردگارتون محکم و استوار کنید، ارتباطتون رو با خلق و بندگان او هم سالم و جدی قرار بدید. عقیم و سنا، آت و زکات، درست؟ حالا این نمیشه همین امروز. یه عزیزی من میگفتن، من تو ذهنم مثلا میانه ماه یه خطوری کرد که پیامبر گفته است که از خدا بخواهید در این ماه که به شما توفیق دهد روزه‌داری کنید و قرائت قرآن بکنید. وقتی اینو من خوندم یه کمی، یا شنیدم، حالا مثلا شما گفتی یا کسی گفتی، شنیدم یه کمی تو دلم یه خنده ای اومد. خب این دیگه چیه دیگه، حالا روزه‌داری و قرائت قرآن؟ می گفت که هیچ سال مانند امسال بی توفیق نبودم. نه روزه من کامل شد، نه قرآنم کامل شد. اگر می خواهید فعقیم و صلات و هات و زکاتتون کامل باشد، و اعتصموا بالله، به خودتون متکی نشید، به خدا متکی بشید. و اعتصموا از ماده عصمت میاد. عصمت یعنی محفوظیت، اعتصام یعنی محفوظیت گرفتن. بیاید خودتون رو بدید به پناه خدا، عصمت بگیرید از خداوند، تمنا کنید از ذات باری تعالی، توفیق بطلبید، نیرو بگیرید از ذات حق. تو این دو میدان بدونید در وادی صلات و در وادی زکات ارتباط خودش با باخر امکان نداره خوب عمل کنید مگر خودتون رو به خداوند بسپارید، در پناه او برید، غروری در بین نیاید، کبری و نخوتی نیاید، خود اتکایی نیاد، کاملا همیشه دستتون به سوی او باشه و پناه و عصمت رو از خداوند بجویید. با رفتن به این سو در عصمت الهی قرار میگیرید. و اعتصموا بالله، و در مجموع نگران نباشید. خدا مولاکم، خداوند با شما این ارتباط رو داره. به دوستان میگفتیم که کلمه مولا ولی از ماده ول میاد. ول قربی رو میگن عزیزان که بین این دو شی دیگه هیچی نباشه. این میشه ولی. ولی یعنی قریب و نزدیکی که بدون حاجز نزدیکی شه. مولا همین معنی رو داره. الله و ولی الذین آمنوا به هو مولاکم، فرقی نداره. هو مولاکم، خدا نزدیک، نزدیک به شماست. خداوند ولی و سرپرست و مولای شماست. خداوند در حقیقت مالک وجود و هستی شماست. منتها مولاها و ولیها و مالکها فرق دارن. بعضیاشون متعهدن، بعضیاشون متعهد نیستن. یه مالکایی داریم که خیلی فکر ملکشون نیستن، نمیتونن جمع و جور کنن ملکشون رو. هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. اما این مولای شما خوب مولایی است. نعم المولا، نعمه از افعال مدح دیگه. عجب مولا، عجب توجه بندگانش. کیف هم یاد این شب پایان نیست و دیگه خط آخر سوره رو تموم شد. سوره مبارکه حج، این جمله آخره که دارم میگم خدمت دوستان. حالا از این که جلال رو بگم این مقدار یه بام میکنم، اما حالا به این شکل عرض میکنم. وقتی خب خداوند ارواح تکیبه همه حقدارانمون، آگاهان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان، دوستان عزیز انجمنمون، والدین جمع حاضر، همه صاحبان حقمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. بین دو عمل جراحی مرحوم استاد بود، دوستان عزیز صاحب حق به من نسبت به ایشان در انجمنمون هستن الان. بین دو عمل جراحی شرایطشون دیگه شرایط خوبی نبود. خب خیلی سخت میگذشت، یعنی من شاید بتونم بگم سخت‌ترین روزهای عمر بود. یه مرتبه چنین چیزی تدانی شد، حالا از کجا بماند که فلانی، آیا بیشترین کسی که گمان میکنی محبت به این مرد با این شخصیتش رو تخت بیمارستان امید افتاده است داره کیه؟ کی بیشترین محبت رو داره؟ زنش؟ فرزندانش؟ تو شاگردش، دیگر شاگردانش، دوستان و اقوام و خویشاوندان؟ اگر تمام محبت‌های اینها رو هم بریزن چی میشه نسبت به محبت حضرت پروردگار به این بندش؟ یه قطره از اقیانوس محبت خدا نمیشه به این بندش، والله نمیشه. خب بیشترین کار و کمک رو کی میتونه الان به این انسان بکنه، به این بزرگ بکنه؟ تو، پزشک بزرگ بارش، دوستان عزیزش، نزدیکانش؟ هیچ کدوم. خداست که علی کل شیء قدیر، اونی که بیشتر از همه دوستش داره و قدرت بیشتری دارد چنین حالتی رو میپسندد. چنان تمام اون ذهنیات رفت و یه تسکین عجیبی در تمام وجود و تسلیمی آمد. اگر واقعا تو وجود انسان عزیزان نشست، فنعم المولا، خداوند مولاست، مالک ماست، صاحب اختیار ماست، قریب ماست، از ما به ما نزدیکتر، از ما به ما مؤثرتر، از همه کس به ما قریبتر و مهربانتر، اگر این فکر اومد و بعد به دنبالش این باور و ایمان اومد و نعم النصير و خداوند بهترین یاور است. دیگه کجا زبان شکواییی میماند، کجا زبان گلهی میماند، کجا کم و کسری تو ذهن انسان میاد وقتی که چنین اعتقاداتی دست داد که فنعم المولا و نعم النصیر. بندگان خدا، بهترین صاحب امر و صاحب اختیار رو دارید، بهترین یاور و نصیر رو دارید. اعتصام به او بکنید، خودتون رو به عصمت و پناه اون بدید، اقامه صلاح و ایتاء زکات بکنید، به شهادت و الگوی پیامبرتون عمل کنید، مسلم باشید، در مسیر دین بدون حرج حرکت کنید، جد و جهد خودتون رو بکنید. برگشتیم تا رسیدیم پایان آیه قبل لعلکم تفلحون، بعد به فلاح و رستگاری میرسید. این آیه رو میشه از انتها به اول تفسیر کرد، میشه از ابتدا به انتها تفسیر کرد، فرقی نمی کنه. فنعم المولا و نعم النصير.